6:30 شام. سلام شنوندگان و بینندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امروز دوشنبه 20 نوامبر روز جهانی طفل است. صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف به این مناسبت می گوید که امروز آنها خود را مجدداً متحد می دانند که از حقوق هر کودک در همه جا محافظت کنند. پیش از این یونیسف گفته بود که حدود 16 میلیون طفل در افغانستان با شکم گرسنه می خوابند و تخمین می شود که در سال 2023 بیش از 2 میلیون و 300 هزار طفل در افغانستان به سوی تغذیه شدید مواجه شوند. از طرف دیگر صندوق حمایت از کودکان شمار دختران را که در نتیجه فرمانهای طالبان از آموزش بازمانده اند به بیش از 1 میلیون تن تخمین می کند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که جهان باید ممنوعیت بر سفر اعضای حکومت طالبان را گسترش دهد. مایکل مکال رئیس این کمیته شب گذشته در صفحه اکس یا توییتر سابق خود با اشاره به ورود یکی از اعضای حکومت طالبان به اروپا نوشت که این غیر قابل قبول است. عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و دوای حکومت طالبان اخیراً به اسلوواکیا، بلژیم، هلند و جرمنی سفر کرده که این سفر واکنش شمار از مقامات اروپایی را نیز برانگیخته است. عزیز سرشار رئیس کنر کلتوری تولنه یا مرکز فرهنگی کنر در جرمنی که در نشست با این مقام طالبان شرکت کرده بود و رادیو آزادی گفت که آقای عمر ابتدا با ویزای شنگن برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به هلند و سپس به دیگر کشورهای اروپایی سفر کرده است. در حادثه صبح امروز سقوط یک موتر در یک جوی در ولسوالی گرمسر هلمند 6 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان جان باختند. ریاض هلمندی معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند به رسانه‌ها گفت که یک مرد، 2 زن و 3 طفل جان باختند که همه اعضای یک خانواده اند. به احتیاطی راننده و سرعت بیش از حد علت این حادثه خوانده شده است. و لوید آستن وزیر دفاع آمریکا امروز وارد کیف شد. مرکز خبر رادیو آزادی نوشته که این سفر به منظور حمایت از اوکراین در حال صورت می‌گیرد که حامیان غربی اوکراین به خصوص آمریکا از آنچه خستگی جنگ خوانده می شود نگرانند. آستن در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته که برای دیدار با رهبران اوکراین وارد کیف شده است و اطمینان داده که واشنگتن به حمایت از جنگ آزادی اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه خواهد داد. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه شام به وقت کابل است. شنوندگان و بینندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود شدن عبورگاه چمن سپین بولدک.
قومی ما فیصله کردن که هیچ کس را اجازه نمیتیم، گرچه مهاجرین مسئولین مهاجرین گفتن که دویجا باید اجازه داده شود و مهاجرین کدام مشکلی پیدا نمیکنند.
ده ها مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال جاری ثبت شده است.
دفتر نه 108 قضیه خشونت در مقابل خبرنگاران را ثبت رسانده که نسبت به سال گذشته کاهش خشونت را نشان.
و در یک گزارش تحلیلی میشنویم که اگر دامنه جنگ در شرق میانه وسیع شود، ایران چه نقش را بازی خواهد کرد؟
چیزی که ما میدونیم تا الان این هستش که گویا مرکز این در واقع اتاق فرماندهی در بیروت قرار داره و در واقع یک تعداد معدودی از فرماندهان ارشد سپاه قدس، حزب الله، گروه فلسطینی.
گزارش هم درباره سفر ناگهانی وزیر دفاع آمریکا به اوکراین داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
معترضان تحسن کننده در منطقه چمن دروازه چمن سپین بولدک را بروی هر گونه رفت آمد و ترانزیت مسدود کردند. این دروازه ورای ترانزیتی در واکنش به فیصله حکومت پاکستان به خاطر الزامی شدن ویزا و پاسپورت برای عبور و مرور از طریق گذرگاه مسدود شده است. معترضان میگویند که این را تا زمان مسدود خواهد بود که حکومت پاکستان تصمیمش را پس بگیرد. همکارم حسیب تلاش با جزئیات بیشتر با ما هستند.
سلام. صدها معترض در منطقه چمن راه چمن سپین بولدک را تا زمان نامعلوم بر روی هر گونه رفت آمد بستند. معترضان میگویند در 31 روز اعتراضشان و پس از آن اقدام به انکار کردند که حکومت موقت پاکستان خواست آنان را نپذیرفته و تصمیمش را در پیوند بر رفت آمد با ویزا و پاسپورت از این را لغو نکرده است. سمیع الله یکی از باشندگان محل با فرستادن یک ویدیو به رادیو آزادی گفت که در شاهراه چمن سپین بولدک آهن و سنگ انداختند و این را برای رفت آمد مسدود شده است. او در این ویدیو به رادیو آزادی گفت راه مکمل بند است و اینجا سنگ انداخته و راه را مسدود کردند. در پیشروی معترضین هم نشستند و راه چمن را مسدود کردند. از سوی دیگر غوث الدین لغری رئیس اتحاد لغری و معترضان به روز دوشنبه گفت که در این منطقه حاکمیت هیچ کسی دیگر را قبول ندارند و باید خواستشان پذیرفته شود. او به رادیو آزادی گفت که چمن وطن قبایلی است، از کندهار تا کویته اینجا قبایل موجود است، در اینجا به گفته او رشتداری و خویشاوندی دارند، برادرانشان در چمن در مرز و کندهار وجود دارند و به گفته او که اینجا مرز حکومت پاکستان نیست، مرز اسلام آباد نمیتواند در آنجا مرز را تشکیل کند. به گفته او این خط دیورن را شما در خطاب به حکومت پاکستان گفته که شما و یا هر کسی که ایجاد کرده زمانش گذشته و مردم به گفته او بیدار شدند و یک خشت را هم در مرز اگر میگذارند باید فکر بکنند. او همچنان گفت که این را فعلا برای مهاجرینی که به افغانستان میروند باز است، اما اگر خواستشان پذیرفته نشود برای آنها هم اجازه رفت آمد را نخواهند داد و از آنها میخوان که در همان محل جابجا شوند. معترضان شامل اتحادیه تاجران، احزاب سیاسی و مردمند. آنها چندین بار تظاهرات بزرگ را هم راه اندازی کردند و هشدار داده بودند که اگر حکومت پاکستان به خواستشان توجه نکند اقدام جدیتر را روی دست خواهند گرفت. خواست معترضان این است که برای مردم از راه چمن سپین بولدک همانند گذشته با تذکره و شناختی کارت اجازه رفت آمد داده شود. اما چند پیش جان اچکزی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بلوچستان به بخش مشال رادیو آزادی گفت که آنان به خاطر جلوگیری از قاچاق و به گفته او تامین امنیت در راه چمن سپین بولدک شرط داشتن ویزا و پاسپورت را گذاشتند. از سوی دیگر یک منبع در سپین بولدک که نخواست نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت که راه سپین بولدک چمن تا خط دیورن مسدود شده است، اما به مهاجران اجازه رفت آمد داده شده است. عبداللطیف حکیمی مسئول ثبت پناهجویان افغان در سپین بولدک هم به رسانه ها گفته که آنان با حکومت پاکستان از طریق کمیساری گفتگو کردند که برای مهاجرین برگشت کننده مشکل ایجاد نشود. هنوز مشخص نیست که این راه چه زمانی دوباره باز خواهد شد، اما در گذشته به دلیل مسدود شدن این راه تاجران همواره از وارد شدن خسارات مالی بر کاروبارشان سخن گفتند و از سوی دیگر مردمان دو طرف در این منطقه میگویند که مسدود شدن راه آنان را با مشکلات زیاد و جدی روبرو خواهند کرد.
تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. در گزارش همکارم شنیدید که معترضان تحسن کننده راه چمن سپین بولدک را مسدود کردند. در آغاز گفتگوی تلفنی از خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان پرسیدیم که مسدود شدن این عبورگاه چه تأثیر روی تجارت افغانستان خواهد داشت و ای در پاسخ چنین گفت.
بله آه، بر شما معلوم هستند که مردم سرحدی در چمن و بولدک تقریبا یک اضافه از یک ماه میشه که به خاطر یک پروسه که قبلا پاکستان موافقه کرده بودند که امی مردمی که از امی سرحد میره تنها به تذکره رفته میتنه و به شناختی کارت ضرورت به پاسپورت و ضرورت به ویزا و گپا نیست. علی پاکستان میخواین که این امی را هم مثل ترخم واره با ویزا و چیز کنه. مردم قومی و حتی به شمول قومای بزرگی که در مردو طرف جریان داره و ششتن و همی پروسیجر قبول نداره که ما مناسبات قومی داریم، اینمی جا ما با مرگ و مرده داریم، خیش و قوم داریم، ما نمیتانیم که اینمی مسائل را پیش ببریم. علی نو یا یاداشت داده که ما بخاطر که در می اواخر پاکستان نزاپا 3000 کانتینر ما را بند کده بود در کراچی وقتی که ما رفتیم هفته گذشته به وزیر سیم تجارت و تعهد کرده که باید رها شوه. امی تجاره و دیگه کسا هم تقاضا کردن از یکی ایرا بری کانتینر را باز شوه. مگر یا مردم که در اوجه هستن هم یک قومی ما پیصله کردن که هیچ کس را اجازه نمیتیم، گرچه مهاجرین مسئولین مهاجرین گفتن که در اوجه باید اجازه داده شوه و مهاجرین کدام مشکلی پیدا نمیکنه. اما اموال ما که بند شد واقعا سر ما دمرج مین، دیتنشن مین، قیمتی مین. اما مردم از خواست مردم است، در مقابلشان ما چیزی گفته نمیتانیم. اما مسئله قومی است و مسئله پرلت است دیگه. به این خاطر با اقتصاد افغانستان ضرر میرسد.
آجی صاحب، آیا امکان داره که این کانتینران از طریق غلام خان یا رای دیگه به داخل افغانستان بیارین؟
بدون شک که میتانن که از این طریق بین اگر لود شوه از طریق غلام خان میشه. مگر غلام خان یا تورخم که هستن او به کابل نزدیک هستن، مگر به قندار خود شار دول میشه. یه باید پس از اموجا برن به قندار دیگه دیده شو. اگر چاره نبودن امی کارم میکنه.
سال اخیر آجی صاحب، امی خواسته مردم یا تحسن کنندگان از نگاه روابط دو کشور چقدر مشروعیت داره؟ چگونگی رفت آمد در گذشته چطور بود؟ یعنی بین افغانستان و پاکستان در گذشته؟
ولی خواستن این طور هستن که قبلا هم ما به شکل نرمال می رفتیم و می آمدیم و کدام مشکلی نبودن در بین دو طرف و در بین دو مسائل قومی بودن. روابط هم بسیار خوب بودن. ما می ترانزیت ما می قدر خراب نبودن که حالی روابط خراب شده. این مسئله مهاجرین شما می بینین در می آخر متاسفانه که نمی حکومت عبوری پاکستان که آمدن اینمی یک حالتی را آوردن که هم در بین قوما یک حالت بیتفاقی یک حالت به وجود آمد و هم از لحاظ تجارتی مشکلات به وجود آوردن.
خانجان الکوزهی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی میگوید که در سال جاری میلادی بیش از 100 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت و راجستر شده است. ظریف کریمی مسئول این نهاد بر رادیو آزادی گفت که بیشتر این خشونت ها شامل توهین، تهدید و لت و کوب خبرنگاران می شود که از سوی نیروهای امنیتی طالبان صورت گرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در ادامه نگرانی ها از وضع محدودیت بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان، نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی از ثبت 108 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در سال جاری میلادی در افغانستان خبر داده است. ظریف کریمی مسئول این نهاد امروز بر رادیو آزادی گفت با آن هم موارد خشونت نسبت به سال گذشته در برابر خبرنگاران در سال جاری کاهش یافته است. او گفت که بیشتر این قضایا توهین، تهدید و لت و کوب خبرنگاران از سوی مسئولان امنیتی حکومت طالبان بوده است. آقای کریمی گفت که حضور نسبی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان زمینه‌های امیدواری را باینده بیشتر می‌سازد، اما تأکید کرد که اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا بکند فعالیت رسانه‌ای در افغانستان سقوط خواهد کرد. در این حال برخی خبرنگاران در افغانستان میگن که بیکار شدند یا در فعالیت‌هایشان با مشکلات زیاد روبروند. عبدالرقیب ساحل یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که دسترسی به اطلاعات ضرب صفر شده و هم فشارها و تهدیدها در پوشش برخی موضوعات وجود دارد. تلاش کردیم نظر عبدالواحد ریان رئیس نظارت بر نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان را در پیوند بین ادعاها و نگرانی ها بگیریم، اما او حاضر به پاسخدهی در این باره نشد. نسوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان به روز شنبه در گزارش گفته بود که در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی دست کم 75 رویداد نقض آزادی خبرنگاران و رسانه ها را ثبت کرده است که شامل 33 مورد بازداشت و 42 مورد تهدید بوده است. در گزارش این مرکز همچنان آمده بود که در این مدت امکان تهیه و نشر گزارش های آزاد و تحقیقی و یا برنامه های چالشی رسانه‌ای به دلیل محدودیت شدید در دسترسی به اطلاعات از بین رفته است.
تا
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
6:45 دقیقه شام با وقت کابل. شنوندگان و بینندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و میبینید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، وارد کیف، پایتخت اوکراین شد. این سفر در حال صورت میگیرد که حامیان غربی اوکراین، به خصوص آمریکا، نگران آنچه اند که خستگی جنگ عنوان میشود. آمریکا یکی از حامیان اصلی نظامی و مالی اوکراین در جنگ علیه روسیه است. همکارم با جزئیات بیشتر با ما هستند.
لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، در جریان سفرش به کیف گفت که ایالات متحده به حمایت از جنگ آزادسازی اوکراین در برابر تجاوز روسیه ادامه می‌دهد. او روز دوشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که بر دیدار با رهبران اوکراین وارد کیف شدم. این دومین سفر آستن به کیف به عنوان وزیر دفاع آمریکا است. او با ریل از پولند که یکی از اعضای ناتو و همسایه اوکراین است به کیف سفر کرد. مرکز خبر رادیو آزادی گفته که ایالات متحده از آغاز جنگ با اوکراین ده‌ها میلیارد دلار کمک نظامی با اوکراین کرده. روسیه از 24 فوریه 2022 حمله غیر موجه به اوکراین را آغاز کرد که همچنان ادامه داره و از آغاز جنگ روابط روسیه و کشورهای غربی تیره شده. آمریکا بارها اعلام کرده که تا زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهد بود، اما برخی از جمهوری‌خواهان محافظه‌کار در کنگره ایالات متحده با این امر مخالف هستند و این مخالفت باعث ایجاد تردید در مورد ادامه کمک به اوکراین شده. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در یک خبرنامه اعلام کرد که آستن در سفر خود به کیف در مورد روابط استراتژیک بین ایالات متحده و اوکراین بحث خواهد کرد. پنتاگون گفته که اونا میخواهند اطمینان حاصل کنند که نیروهای اوکراینی توانایی دفاع در برابر جنگ زمستانی و سایر تهدیدات روسیه را دارند. وزیر دفاع آمریکا در حال به کیف سفر میکنه که قرار است گروه دفاعی اوکراین که از کیف در برابر جنگ روسیه حمایت میکنه در پایان هفته جاری نشست را درباره وضعیت اوکراین برگزار کنند.
گزارش بود از سفر وزیر دفاع آمریکا به اوکراین. از اوکراین سر به شرق میانه میزنیم. برخی از تحلیل ها بر این است که امکان دارد جنگ فعلی در نوار غزه فراتر از آن برود. یکی از سوال ها این است که ایران چه نقش را بازی خواهد کرد. به نظر می رسد که تهران می خواهد گروه های جنگجوی تحت حمایتش را در مناطق مختلف شرق میانه بیش از پیش تقویت کند. این گروه ها به نام های مختلف یاد می شوند. شرح بیشتر در این گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد.
گروه های نیابتی، متحدین غیر دولتی یا اعضای محور مقاومت، نام آن را هر چه که بگذاریم، شامل مجموعه ای از دوستان جمهوری اسلامی در خاورمیانه هستند که می توانند در موارد مختلف در چارچوب سیاست های کلی تهران اقدام کنند. گروه هایی که گل سرسبد آنها حزب الله لبنان است و تازه رسیده ترین آن هم انصار الله در یمن، مجموعه ای که هرچند شاید به صورت مستقیم دستوراتشان از تهران نرسد، اما در یک چارچوب کلی تر منافع جمهوری اسلامی در خاورمیانه را برآورده می سازند و در قالب استراتژی امنیتی ایران به تهدیدها علیه جمهوری اسلامی پاسخ می دهند. هرچند در خصوص اطلاق نام نیابتی به این گروه ها اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما این شبه نظامیان دوستان ایران به صورت مشخص در چهار کشور لبنان، عراق، سوریه، یمن و سرزمین های فلسطینی دیده می شوند، جایی که گستردگی این نیروها که اسرائیل آنها را بازوهای اختاپوس خوانده در موارد مختلف می توانند به دشمنان جمهوری اسلامی لطمه بزنند بدون اینکه مسئولیت مستقیمی متوجه ایران شود. عبدالرسول دیفسالار، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، در خصوص مزایای این گروه‌های نیابتی برای ایران میگوید:
مزیتش در همین عدم مسئولیت پذیریشه. یعنی مزیتش اینه که به شما یه ابزار سیاسی جدیدی میده یه ابزار نظامی جدیدیم که شما میتونید پاسخ بدید که احتمالاً طرف مقابلتون این پاسخ رو لزوماً به شکل پاسخ مستقیم جواب نده. در واقع اگر این نیروها رو در اختیار نداشته باشین به حال یا باید حمله مستقیم بکنید و یا واکنش ندید و یا واکنش سیاسی بدید، میدونید. اما با این گروه‌ها یک فضای بین این دو تا بین این عرصه‌ها رو میتونید شکل بدین که اصلاً همون چیزی که بهش میگیم گری زون.
علاوه بر حزب الله در لبنان، این گروه ها در عراق شامل مجموعه ای از کتائب سیدالشهدا، کتائب حزب الله، کتائب امام علی، حرکت حزب الله، اصائب اهل حق و همچنین سپاه بدر هستند. در سوریه هم می توان به گردان های زینبیون و فاطمیون که متشکل از نیروهای مزدوری اهل پاکستان و افغانستان به همراه گروه نیروهای دفاع محلی اشاره کرد. در فلسطین برجسته ترین موارد حماس و جهاد اسلامی و در یمن هم گروه انصار الله حوثی ها است. گروه هایی که تسلیحات، دانش فنی، حمایت های لوجستیک و مالی آنها از ایران می رسد. سیستم هماهنگی این گروه ها اما با حامی خود شکل پیچیده ای دارد. حمید رضا عزیزی، پژوهشگر بنیاد علم و سیاست در آلمان، در خصوص ویژگی های سیستم فرماندهی این گروه ها می گوید:
تقریبا یک ماه قبل از جنگ آقای سردار نیلفروشان معاون عملیاتی سپاه از شکل‌گیری یک شبکه یک پارچه فرماندهی کنترل در محور مقاومت صحبت کرد و طی این دو هفته اخیر از زمان حمله حماس به اسرائیل به این طرف هم ما گزارش‌های متعددی ازش شنیدیم. چیزی که ما میدونیم تا الان این هستش که گویا مرکز این در واقع اتاق فرماندهی در بیروت قرار داره و در واقع یک تعداد معدودی از فرماندهان ارشد سپاه قدس، حزب الله، گروه فلسطینی و حالا احتمالاً از گروه‌های دیگری که در چارچوب محور مقاومت هستن اونجا حضور دارن. اینکه تصمیم گیری به چه شکلی اونجا انجام میشه اطلاع دقیقی دربارش نیست. گزارش‌های منتشر شده قبلی برای اینکه خب در واقع حزب الله و شخص حسن نصرالله اونجا نقش اصلی رو داره، ولی به هر حال به نظر میرسه که هدف اصلی از شکل دادن به این سر اتاق فرماندهی مشترک این هستش که مبانی در واقع خاص هر کشوری رو، شرایط خاص هر کشوری رو در تصمیم گیری ها لحاظ بکنن.
با تمام این تفاوت‌ها به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی علاقمند باشد تمام این گروه‌ها در نهایت به مجموعه‌ای شبیه حزب الله لبنان درآیند و بتوانند به بازیگرانی قدرتمند در هر یک از این کشورها تبدیل شوند. حمید رضا عزیزی در این خصوص می‌گوید:
در واقع ما یک روندی رو شاهدش بودیم که اون الگوی صدور انقلاب که در سالهای اول بعد از انقلاب اسلامی دستور کار و سیاست منطقه ایران رو تشکیل میداد الان جایگزین شده با صدور گروه‌های انقلابی و ادغام اونها در ساختار رسمی کشورهای منطقه و این چیزی هستش که در مورد حزب الله اتفاق افتاد و به نظر میرسه که در دستور کار سیاست منطقه ایران هستش که در مورد بقیه گروه‌ها و کشورهایی که در قالب محور مقاومت تعریف میشن هم این رو پیاده بکنه.
با مجموعه این شرایط به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی هرچند در راهبرد کلان و صدور ایدئولوژی این گروه ها را تحت چتر حمایتی خود قرار می دهد و با ارائه کمک های لازم در همه زمینه ها فضا را برای ادامه حیات آنها فراهم می سازد، اما در این حال نوعی خودمختاری در تصمیم گیری را هم برای آنها در نظر گرفته است. روی کردی که هرچند ریسک اقدامات غیر مترقبه احتمالی نیابتی ها را برای حامی بزرگ پدید می آورد، اما در این حال فضا را برای انکار این اقدامات و عدم پذیرش مسئولیت از سوی جمهوری اسلامی فراهم می سازد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
شنوندگان و بینندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه‌ترین های ورزش افغانستان و جهان با خود داریم. شهزاد صاحب، بفرمایین از میدان های ورزش چی خبر؟
سلام همکار عزیز، قسمه که همه در بله میشنوید؟
بله بفرمایید.
قسمی که همه شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی در جریان هستند، قرار است که ملی پوشان فوتبال افغانستان در برابر کویت فردا در برابر کویت در شهر دمام عربستان با هم رقابت داشته باشند. مسابقه آنان در دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال برگزار میشه. افغانستان بازی نخست خودش که در گروه نخست با تیم‌های قطر، هند و کویت هم گروه است، در برابر قطر چند روز قبل با نتیجه سنگین 8-1 واگذار کرد و به یک نوع نتیجه ناامید کننده را از خود به نمایش گذاشت. این نتیجه در حال رقم خورد که عبدالله المطیری سرمربی کویتی تیم ملی فوتبال افغانستان توسط ملی پوشان سرشناس فوتبال افغانستان اخراج شد و به یک نوع یک سردرگمی عجیب را در تیم ملی به وجود آوردن که اونها دلیلشان ایست که میگن در فدراسیون فوتبال افغانستان فساد وجود داره و باید رهبری و همچنان تعداد از کادر فنی و رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان باید تغییر بکنه و به می دلیل فدراسیون فوتبال افغانستان فعلا با چالش‌های بسیار سنگین مواجه است که جبرانش شاید ماها طول بکشه. و دیگه ای که کارشناسای فوتبال افغانستان معتقد به این هستند که مشکل فوتبال افغانستان تنها میتونه AFC و یا هم فیفا حل و فصل بکنه.
شهزاد صاحب گفتن که بازیکنان اعتراض داشتن، خصوصا مطیری را اخراج کردن و میگن که در فدراسیون فساد وجود داره. خب مطیری که مربی است، او رو به فساد چی؟
خب فدراسیون فوتبال عربستان یک مقدار پول که گفته میشه $30,000 آمریکایی برای فوتبالیست‌های افغانستان کمک کرده بوده، ولی فدراسیون فوتبال افغانستان مبالغ که باید برای ملی پوشا در نظر گرفته میشده را عموم مبلغ مشخص که باید بر هر یک بازیکنان میرسیده، بازیکنان معتقد هستند که کمتر برشان رسیده، ولی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان که یک مصاحبه همراهش داشتم اونا میگن که مبلغی که باید برای ملی پوشا میرسید برشان رسیده، ولی برای تعداد از پرسنالایی که ماها معاش نگرفتن در فدراسیون فوتبال از اون مبلغ بر اونا هم در نظر گرفته شده. از اون خاطر یک دوگانگی بسیار کلان بین کادر فنی و همچنان فوتبالیستای سرشناس به وجود آمده که فعلا اکثریتشون استعفا کردن و گفتن تا که وضعیت فدراسیون فوتبال افغانستان درست نشه اونا در ترکیب تیم ملی حاضر به همکاری نیستن.
بله، ما خودم چند دهه پیش در کویت زندگی کردیم. دو وقت تیم فوتبال کویت بسیار قوی بود و در جام جهانی هم بازی کردن. از میدانهای کرکت چه خبر؟ دیروز استرالیا پیروز شد.
بله، استرالیا تونست که برای ششمین بار قهرمان جام جهانی کرکت شد. البته مسابقه در استادیوم نارندرا مودی در شهر احمد آباد برگزار شد که تیم ملی کرکت استرالیا تانست که هدف تعیین شده را در برابر تیم هند تکمیل بکنه و پورا بکنه و برای ششمین بار قهرمان شد. البته هندوستان در دور گروهی هیچ باخت نداشت و اکثریت کارشناسای کرکت به این معتقد بودند که احتمال قهرمانی هند بسیار زیاد است، ولی در مسابقه فاینال کلن استرالیا متفاوت ظاهر شد و از تمام نیرو کار گرفت و تانست که به عنوان قهرمانی برسه. استرالیا در سال 2003 هم در جام جهانی تانسته بود که هندوستان را با تفاوت بسیار زیاد شکست بده و همچنان هندوستان در آرمان و آرزوی ازی باقی ماند که در فاینال بتونه استرالیا را ببره. البته تیم استرالیا در دیدار گروهی دو باخت داشت، ولی هندوستانی ها هیچ باخت را در کارنامه نداشتن.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان و بینندگان عزیز. همکارم زبی شهزاد از تازه ترین های ورزش افغانستان و جهان گزارش داد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان و بینندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد، اما نشرات ما 24 ساعت است و با ما در برنامه های دیگر بمانید.